لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الناشر في الخلق فضله، والباسط فيهم بالجود يده. نحمده في جميع أموره ونستعينه على رعاية حقوقه، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمين وحيه وخاتم رسله، بشير رحمته ونذير نقمته، مولانا الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الميامين، لا سيما الإمام المؤتمن حجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه واللعن على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. تقديم پیشگاه مقدس ولیت الله العظما حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلند خط بفرمید. تقدیم پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله مهدی منتظر ارواحنا له الفدا، و برای این که به برکت اون بزرگوار در این ایام رحمت موفق باشید، صلوات گرمتر ختم کنید. نثار روح گذشتگان، علماء اعلام، بزرگان دین و ارواح پاک شهیدان و گلگون کفنان و قربانیان انقلاب و جنگ، و برای شادی روح والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مرحوم امام قدس الله نفسه الطاهره، و برای این که خدای متعال تأییدات غیبیش را بر مقام معظم رهبری فرود بیاورد، صلوات بلندتر ختم بفرمید. دیروز در اون بحثی که کردیم عرضه داشتیم اولیاء الله را بشناسیم. برای رسیدن به این مقصد یک زمان از خود آیه اولیاء الله استفاده می کنیم. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، با اون بیانی که دیروز تقدیم شد که مقصود این باشد که اولیاء خدا کسانی هستند که در دنیا خوف و حزنی ندارند، زیرا محبوبی جز خدا ندارند و خدا را هم که از دست ندادند. این محصل و فشرده مطالب دیروز بود. حالا بحث امروز شناخت اولیاء الله از متمم آیه است، یعنی از آیه دوم و آیه کریمه ای که بعد از آیه اولیاء الله واقع شده، زیرا ترتیب آیات اینه: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذالک هو الفوز العظیم. برای شرح این مقال خاطر شنوندگان مخصوصا هیئت علمیه را جلب می کنم به این نکته که این آیه الذین آمنوا و کانوا یتقون دو احتمال درش هست. یک احتمال اینه که جمله مستعنفه باشد، مطلب مستقل و منقطع از ما قبل باشه، بنابراین یک حقیقت تازه ای را دارد بیان میکند که مفاد و محصلش آن است آنانی که ایمان به خدا آوردند و دائما در مسیر تقوا گام نهادند، لهم البشرا، برای آنان است بشارت و مژده، فی الحیات دنیا و فی الاخره، در این جهان مادی و در عالم باقی. لا تبدیل لکلمات الله، برای سخنان خدا تخلفی نیست، برای وعده های الهی تغییر و تبدیلی نمی باشد. ذالک الفوز العظیم، این فوز بزرگی است که انسان در دنیا و آخرت مخاطب سروش رحمت واقع بشه و به او بشارت بدن در این دنیا و در جهان ابدی. اگر اینطور معنا کردیم، این آیه دوم کاری به بحث ما دیگه نداره و مربوط به ماهیت و شناخت اولیاء الله نیست، لکن احتمال قویی در آیه است که این الذین متمم آیه قبل باشه، یعنی بعد از آن که فرمود اولیاء خدا حزن و اندوهی برشون نیست، بعد که ان کسی میپرسد اولیاء خدا کیا هستن که حزنی ندارن، خوفی ندارن، نگرانی، تأثر، اضطرار، اضطراب، نوسان، دلهوره برای اونها نیست، اینا چه کسانی هن؟ جواب: الذین آمنوا، اولیاء الله و دوستان واقعی خدا، کسانی هن که ایمان به خدا آورده باشند. و دیگر: و کانوا یتقون، و همواره اهل تقوا باشند و پرهیزکاری شعار و پیشه اونها باشه. و کانوا یتقون، بعد هم لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، برای همین افراد، یعنی برای اولیاء الله، با این دو امتیازی که گفتیم بشارت است و نوید رحمت است در این دنیا و در جهان آخرت، و ذالک الفوز العظیم، و این چه فوز بزرگی است، چه رستگاری عظیم و چشمگیری می باشد. بنابر احتمال قوی معنای آیه را باید این چنین بکنیم که این بیانگر اولیاء الله است، و بر این اساس باید بگوییم اولیاء الله در این آیه با دو امتیاز شناخته شدن. یک امتیاز اولیاء الله ایمان است. آیان علمای اعلام و فضلاء گرامی و طلاب محترم و چهره های با ایمان متعلق ایمان در اینجا بیان نشده. الذین یؤمنون، ایمان به چی؟ ایمان به هر چه که لازمه یک مؤمن پاک است، ایمان به خدا، ایمان به پیامبران، ایمان به ائمه هدات مهدیین، ایمان به غیبت حضرت ولی امر امام زمان، ایمان به قبر، ایمان به قیامت، ایمان به سؤال و جواب و کتاب و نوشته های الهی، ایمان به بهش و دوزخ، ایمان به خوبی و آثار آن. این اولین مرحله ایست که انسان را در رتبه اولیاء الله وارد می کنه. برادران و خواهران و هر اون کسی که هر جا صدا را می شنود، بکوشیم در این ماه ایمان ما بالا بره. ماه ماهی است که به برکت رحمتهای بی پایان رمضان مستعد است که ایمان انسان را قوی بکنه، و بنده برخورد کردم به کسانی متعدد، نه یکی دوتا، که ماه مبارک رمضان تحولی در جان اونها ایجاد کرده است. حالا ایمان چیه؟ محصل بحث در باره ایمان، عقد قلب با نام خدا هست. یعنی قلب و جان آدمی گره بخورد به اسم خدا که دیگر قابل باز شدن نباشه، و هر کجا که انسان گام می نهد خدا در جان او نفوذ داشته باشه. این حقیقت ایمانه که در این مجال به این بحث نمی پردازیم، زیرا بحثی طویل الذیل و دارای دامنه گسترده هست. اما امتیاز دوم برای اولیاء الله، و کانوا یتقون، آنانی که ایمان آوردن، و کانوا یتقون که تعبیر فارسیش اینه، بودند که تقوا را رعایت می کردند. در اینجا بر حسب سیاق آیه اگر می فرمود الذین آمنوا و تقوا، مطلب تمام بود، ایمان و تقوا، ولیکن تغییر عبارت داده الذین آمنوا و کانوا یتقون. بنده تصور می کنم در این کلمه و کانوا یتقون نکته‌ای خوابیده، یعنی یک تقوای مستمر، یک تقوای لاینقطع، تقوایی که در آشکار و نهان با انسان باشد، در جلوات و در خلوات انسان را بدرقه کند، جایی که احدی نیست، ناظری نیست، انسان بیاد خدا باشه. تقوا عبارت از اینه، در آشکار، در مال مردم، در سخن گفتن، در شنیدن، در معاشرت کردن، در آداب همسرداری، در تربیت فرزند، در مسافرت، در معامله، در بازار، در مسجد، در منبر، در محراب و هر جا که فرض کنید تقوا داشته باشد. اینطور تقوایی که همه جا با انسان باشه. گاهی از اوقات از انسان یه تقوایی داره که احیانی جنبش می کند و انسان را امداد می کنه، گاهی از اوقاتم فروکش می کند و انسان را به دست گناه می ده و به دست عذاب خدا می سپارد. این از مزایای اولیاء الله نیست. اولیاء خدا کسانی هستند که وکانو یتقون، دائما مستمر لا ینقطع در تمام احوال لیل و نهار تقوای الهی داشته باشند. این دو امتیاز. حالا راجع به امتیاز دوم اهل تقوا مقداری سخن بگوییم. یکی راجع به اهمیت تقوا، یکی هم آن که حقیقت تقوا کدام است. اما اهمیت تقوا، قرآن کریم می فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. آن کسی که تقوا پیشه کند خدای تعالی برای او مفری و راه نجاتی از مشکلات، از شبهات، از گرفتاری ها باز می کنه. انسان با تقوا در زندگی گیر نداره که یه جای گیر بکند چه کار بکنم. انسان با تقوا، با نورانیت ضمیر راه رو پیدا میکنه، افاضات الهی او رو دستگیری میکند و راه را جلو پای او باز خواهد کرد. و یرزقه من حیث لا یحتسب. غم روزی هم برای انسان با تقوا نیست، برای خاطر این که او کار خودش را می کند، شغلی، کسبی، کاری، حرفه‌ای به اندازه لازم دنبال می کنه. اما خدای تبارک و تعالی او را از جایی که اصلا قابل محاسبه نباشد و به حساب کسی نیاید او را رزق خواهد داد. و یرزقه من حیث لا یحتسب. پس می شود گفت بسیاری از مشکلات ما از همین جا حل میشه، از نقطه تقوا. ما باید بکوشیم با تقوا باشیم تا این آثار برون بار بشه و این موقعیت برای انسان پیدا بشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. در ذیل وصایای وجود پاک پیامبر حضرت ختمی مرتبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم جمله هست، وصایای دارند به ابوذر غفاری که عین الحیات علامه مجلسی در شرح اون وصایا هست، وصایای پیغمبر اسلام که اگر یک کسی مجالی بکنه دو ماه سه ماه دنبال هم بحث بکنه مطالب بسیار سودمندی در اون وصایا هست. یک جمله از وصایای پیامبر به ابوذر اینه: یا ابوذر، یا بازر، لو ان الناس اخذوا بآیت بهذه الآیه لکفتهم. ای ابازر، اگر مردم همه لو ان الناس جامعه مردم از اعلا و ادنا یک آیه را از قرآن بگیرند آنان را کفایت میکنه و دیگر کمبود ندارن، خلایی در زندگی آنها نیست، نقصانی آنها را تهدید نمیکنه. کدام آیه قرائت کردن؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. پیامبر اسلام میفرماید اگر مردم این آیه را بگیرند کفایت میکنه اونها را. بگیرند چطور بگیرند؟ آیه را بنویسند در بغل داشته باشند. آقا اخذ به آیه است، تعهد به آیه است، گرفتن آن است، یعنی از دل و جان انسان به این آیه رو بیاورد. اگر جامعه این چنین بکند لکفت هم هر آینه، همین آیه اونها رو کفایت میکنه. شما گاهی تصور کردید که چقدر ابتلاعات جامعه، فقر جامعه، کمبودهای جامعه بازگشت به قلت تقوا میکنه؟ این حساب رو کردید تا به ها؟ اگر مجالی میکردید، یه ساعتی مینشستید، یه ستون بندی میکردید ابتلاعات جامعه، گرفتاری های جامعه و امت را ردیف میکردید، بعد عواملش را جستجو میکردید، می رسیدید به این واقعیت که عامل اصلی نبود تقوا هست. تقوا که باشه انسان کم فروشی نمی کنه، تقوا که باشد انسان دروغ نمیگه، تقوا که باشد انسان غله در غش در معامله نمی کنه، تقوا که باشد انسان خیانت به مال مردم نمی کنه، تقوا که باشد انسان احتکار نمی کند، الا ماشاءالله از این گناهانی که مربوط میشه به جنبه های اقتصاد جامعه و همه اونها از این نکته آب میخوره که جامعه تقوایشون ضعیف است. بکوشیم برای تقویت مبانی تقوا. این راجع به موقعیت تقوا. و اما این که اگر به ما گفتن تقوا رو تعریف کنید که تقوا چیه، حقیقت تقوا کدام است، چطور تقوا رو تعریف بکنیم، چند مطلب در اینجا داریم، روایات، آیات کریمه، کلمات بزرگان دین، که ما در اینجا از باب نمونه فقط یکی دوتا از این مطالب را ارائه می کنیم. و آن عبارت از این است: سئل الصادق علیه السلام. این روایت را می توانید در سفینه هم بنگرید. سئل الصادق علیه السلام عن تفسیر تقوا. از امام صادق علیه السلام پرسش شد راجع به تفسیر تقوا که آیا تقوا چیه، که من در همین مجال این نکته را تذکر میدم به رفقا که سوالاتتون سوالات سازنده باشه. گاهی از اوقات میان یک مطالبی میپرسند که نه به درد دینشون میخوره، نه به درد دنیایشون میخوره. این آمده از امام صادق علیه السلام سوال میکنه و چقدر خوش سلیقه، چقدر زیرک و دانا. سئل عن التقوا، از امام صادق علیه السلام پرسش میکنه از تفسیر تقوا. و حالا جالب کلام امام صادق علیه السلام است: فقال الله یفقدک حیث امرک ولا یراک حیث نهاک. دوباره عرض می کنم چون تذکر داده شد که بعضی از جاها زود و سریع رد شدیم، و نشده است که درست در ذهن بسپارن یا آنانی که یادداشت میکنن بنویسن. تکرار میکنم، سئل الصادق علیه السلام عن تفسیر تقوا فقال الله یفقدک حیث امرک ولا یراک حیث نهاک. فرمود حقیقت و تفسیر تقوا دو کلمه است، اگر این دو کلمه در انسان جمع شد انسان با تقواست، و الا یک آدم بی تقواییه، هرچند در میان جامعه اسمش به تقوا و پرهیزکاری در رفته باشه. کدام از اون دو صفت؟ الله یفقدک حیث امرک. اینطور نباشه که خدای تعالی تو را مفقود و گم بنگرد در جایی که تو را امر کرده که اونجا باشی. امر کرده است در جماعات مسلمین باشی، نکند نگاه بکنه و تو را نبیند. امر کرده است در ماه مبارک رمضان در محافل ذکر و مجالس دعا و نیایش و مجالس تفسیر قرآن و یاد خدا و مراکز بالا بردن فرهنگ اسلامی شرکت بکنید، نکند خدا نگاه بکند و شما را در اونجا نبینه. خدا امر کرده است در کارهای خیر با دیگران تعاون کنید، همکاری بکنید، معین یک دیگر بر تقوا باشید، در مشاهد خیر و مراکز تقوا و پاکی و مجالس علم و دیگر مجالسی که جنبه های تربیتی و سازندگی داره اونجا باشید. حالا نکند نگاه بکنه شما رو اونجا نبینه. این یک کلمه. دوم، ولا یراک حیث و نهاک. نکند خدا نگاه بکنه تو را در جایی ببیند که تو را نهی کرده بود، گفته بود اونجا نرو، در مجالس غیبت شرکت مکن، با جوانان ناپاک و ناصالح همنشین نشو، در مجالس گناه شرکت مکن. نکند خدای نخواسته خدای تعالی تو را در همون جا ببینه که نهی کرده بود و خواسته بود از تو که اونجا نباشی. من جلس علی مائده حرکت جمهوری اسلامی، دیگر بسیاری از این مطالب امروز مفهوم نداره، اما مجالس گناه داریم. مجلس گناه منحصر به مجلس زنا نیست، انحصار به مجلس شراب نداره. نگاه بکنید هر جایی که خدا نهی کرده اونجا نرید، شرکت نکنید، نباشید، که خدای متعال شما را در اونجا که مرکز گناه هست نبیند و مشاهده ننماید. اینم یک مطلب راجع به تقوا. ادامش باز مطالب دیگری هست در همین باب، لکن مجال کم کم میگذره. آن مطلب دیگری که در این آیه کریمه است، حالا که اولیاء الله را شناختیم، دانستیم اولیاء الله کسانی هستند که ایمان دارند، ایمان سر تا پا، ایمان جازم و دیگر تقوای مستمر در لیل و نهار و در جمیع احوال. حالا که این مطالب از آیه استفاده شد و بعدم دانستیم که حقیقت تقوا چیست، اکنون نوبت به این جمله میرسه: لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. برای آنان است بشارت در این جهان و در جهان ابدی. حالا آیا این بشارت در این جهان و جهان ابدی کدام است؟ راجع به جهان ابدی باز مطلب رو براختر و روشنتره، برای خاطر این که تا چشم انسان به جهان دیگر باز شد رحمت الهی است و انواع نعم بی پایان خدا و بهشت و حتی قبر انسان، القبر روزت من ریاض الجنه او حفرت من حفر النیران. پس این که بشارت در آخرت به انسان داده بشه مطلبی روشن و آشکاره، و اما این که فی الحیات دنیا، بشارت در حیات دنیا کدام است؟ یک احتمال عبارت از همین بشارت هایی است که به انسانهای با تقوا و پاک دادن، محبت در دلهای مردم، اعطین العلم والحلم والسماحة والفصاحة والمحبة فی قلوب المؤمنین، محبت در دلهای مردم، که یک جوان با تقوا محسوسه که در دلهای جامعه جا دارد. چرا؟ به حکم این که این جوان پاک است، چشمش پاکه، دستش پاکه، عملش پاک است. این یکی از آثار، این یکی از بشارت ها. یکی از بشارت ها همون که الان خوندیم، یجعل له مخرجا، خدا راه نجات برای او قرار میده. یکی اون که خوندیم و یرزقه من حیث لا یحتسب، رزق به او میده از جایی که اصلا باور نمی کرد و گمانش نمی رفت. این آیه یک توجیه برای بشرای فی الحیات دنیا، بشارت و نوید در این جهان مادی. یک احتمال دیگر عبارت است از اون خوابهایی که انسان در باره خودش میبینه و یا مؤمنان پاک دلی در باره او میبینند، و شما سراغ دارید در باره علمای بزرگ، رجال الهی، خودتان، دیگران چه خوابهای جالبی دیدن، آثار این که خدا لطف به این آدم داره. اینم که عرض می کنم در کتب آمده و مفسرین این را هم ذکر کردن. احتمال سومی که در اینجا هست، بشارت در حیات دنیا عبارت از اون بشارتی است که در لحظه مرگ به انسان داده خواهد شد، یعنی ساعتی که دارد قالب تهی میکنه، پرده از جلو چشمانش برداشته میشه، عوالم دیگر را مینگرد و او را بشارت میدن که ای مؤمن پاک، بیا بیا به سوی ما. که البته در بعضی از روایات این را به عنوان بشارت اخروی ذکر کردن. یکی دو دقیقه دیگر علی الظاهر از وقت باقی مونده، یک روایتی از رو کتاب دقیق برایتون میخوانم و خوب گوش فرا بدید، و آن این از امام صادق علیه السلام: ان الرجل اذا وقعت نفسه فی صدره یرا رسول الله صلی الله علیه و آله. مؤمن، انسان پاک، وقتی که جان او به سینه‌اش و به گلوگاهش میرسد، چشم باز میکنه، رسول خدا را میبیند. فیقول له انا رسول الله، ما نمیشنویم اما او میشنود. پیامبر میگن آقا میدانی من کی هستم؟ من رسول خدا میباشم. بعد میفرماید ابشر، رسول خدا میفرماد بشارت با تو را، بشارت با تو را ای مؤمنی که در حال جان دادنی. ثم یرا علی ابن ابی طالب علیه السلام، بعد امام امیر المؤمنین را میبیند در حال احتضار، در حال جان دادن. فیقول له انا علی ابن ابی طالب، میفرمایند من علی ابن ابی طالب علیه السلام میباشم. کنت تحبه الذي كنت تحبه، همان علی ابن ابی طالبی که تو او را دوست می داشتی. الذي كنت تحبه، من همانم الان به بالین تو حاضر شده ام. آنگاه می فرماید انا انفعك اليوم، امروز من به درد تو می خورم، امروز من به حال تو نتیجه خواهم داشت. انا انفعك اليوم و ذلك في القرآن. امام صادق می فرماد این را که من گفتم در قرآن کریم آمده. قوله عز و جل الذين آمنوا و كانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا و في الآخرة. این عرض ما، یک کلمه هم عرض ادب و اخلاص، ثوابش نثار ارواح پاک شهیدان و گلگون کفنان و کسانی که مظلومانه و غریبانه در این بیابانها در جبهه ها جان دادن و به جوار رحمت رب العالمین رسیدن. اون جمله‌ای که میخوام عرض بکنم مناسب با همین اواخر بحث است و آن عبارت از اینه که نوجوان سید الشهدا هنگامی که در میان خاک و خون در غلطی صدا زد قریب به این مضمون: ابتا هازا جدی رسول الله قد سقانی به شربت لا ازمع بعده ابدا. ای پدر بزرگوارم حسین، اینک جد بزرگوار من رسول الله کنار من مرا سیراب کرد به شربتی که هرگز تشنکام نخواهم شد. آیان همه اظهار ادب کنید به مصیبت امام حسین. من دیروزم عذر خواستم که هم آقایی بله منتظرند و ماشین که باز زودتر برم و همین که خب اشتغالات دیگه، اما رفقای محترم خیلی به جا هست از دوست عزیزمان کاملا استفاده بکنن. السلام علیک یا ابا عبدالله.